أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طغى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قرآن کریم اون معارف را در صورت داستان ها و قصه های واقع شده ذکر میکنن. کتاب های عقلی فقط علمن، یعنی براهینی برای اثبات مطلب اقام میکنن، اما قرآن نور است، یعنی علم را با قداست عملی تبیین میکنن. و چون کتاب عمومی است از اصطلاحات پیچیده صرف نظر میکند، حقیقت وحی به نبوت را در قالب یک داستان واقع شده ذکر میکند، نه داستان تخیلی. برای تنزل اون معنای معقول به صورت یک امر محسوس که در دسترس همه قرار بگیرد، قصه های واقع شده که حقیقت عینیست اونا را ذکر میکنند. ارباب حس در همین محدوده قصه میمونند، ارباب عقل همراه این قصه، چون این تنابیست که عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف آخر به ایدیکم بالا میروند. اونا که خود انبیا و اولیا هستند به قله قصه میرسند. این که از وجود مبارک امام سی شهدا و از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و نقل شده است که قرآن علی اربع علی العبارات و الاشارات و اللطائف و الحقائق ناظر به همین است. عبارات مال توده مردم است، اشارات مال خواص است، لطائف مال اولیاست و حقائق مال انبیا. این که وجود مبارک پیغمبر فرمود هل اتاک حدیث موسی، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از عربی مبین تا علی حکیم که در این قصه مطرح است همه را می‌یابد. برای اینکه برای همه ما روشن بشود، با جلال و شکوه این قصه را نقل بکند به صورت استفهام. هل اتاک حدیث موسی، داستان وحیابی موسی کریم سلام الله علیه از اینجا شروع می شود. اولیشون یه آتشی را دیدن، ناری را دیدن، به طرف نار رفتن، نور نصیبشون شد. روایتی در زید این حدیث آیه و آیه دیگر مشابه این هست که کن لما لا ترجو ارجام این کلما ترجو، یعنی از راهی که امید نداری امیدوارتر باش. یعنی این درس و بحث یه راه عادی است که انسان امیدوار است از راه درس و بحث به جایی برسه، ولی فرمود امید به غیر درس و بحث بیش از امید است به درس و بحث باشد. چون ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. چند نمونه ذکر میکنم. یکی همین است که سحره موسی برای پیروزی بر رقیب و رسیدن به دنیا در صحنه مبارزه شرکت کردن، اون نور الهی و ایمان نصیبشون شد. وجود مبارک موسی کریم به امید نار رفت، نور نصیب شد، وحی نبوت نصیب شد. از رعا نارن فقال لأهلهم کسو اینی آنست نارن، یعنی ابصرت شیئا مونسا، اینی آنست دارم. من یکی از این دو کار را بتوانم بکنم به عنوان منفصله مارت الخلوب که جمع را شاید، یا مقداری از آتش بیارم که با هم گرم بشیم، یا یه راه نمایی از مسئولان افروزنده این نار نصیبم بشه که راه را در شب تار پیدا کنیم. لعلی آتیکم منها بغبسین او اجد على النار هدن، یعنی اهدر فائدتین اهدر حسنین نصیب ما بشه که جمع را شاید. اما وقتی به سراغ این آتش آمد، فلما اتاها نودیه یا موسی، فعلا برای او مجهود است که این ندا از کیست. در قرآن کریم با سه تعبیر از جریان افاضه خدا نسبت به موسی کریم سلام الله علیه سخن به بیان آمده، گاهی با فعل مجهول، گاهی با فعل مفرد، گاهی با متکلم مع الغیر. اونجا که مجهول است در تلیعه امر است، از همین در همین آیه 11 سوره طه است که نودیه یا موسی، او یه صدایی شنید، اما از کی بود، گوینده کیست، این مشخص نیست. در سوره مبارکه نازعات آیه 16 به این صورت آمده است: از ناداه ربه بالواد المقدس طوا، او رو به صورت فعل مفرد و فعل معلوم ذکر کرد که منادی او خدای او بود. در سوره مبارکه مریم که قبل از بحثش گذشت، اونجا فرمود به این که و نادیناهو، سخن از و نادیناهوست که ما ندا دادیم، به صورتی که متکلم مع الغیر در سوره مبارکه مریم که بحثش گذشت آیه 51 و 52 این بود: وز کر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسول النبی یا و نادیناهو. اونجا که از اخلاص موسی، از رسالت موسی، از نبوت موسی کریم سلام الله علیه سخن به میان آمده، با این جلال خود خدا هم با جلال ظهور بکند به صورت متکلم مع الغیر. اونجا که با متکلم مع الغیر سخن میگوید، همون جاییست که له الاسماء الحسنا، یعنی خدا با همه اسماء حسنا با او سخن گفته است. و حیف موسی کریم که گرفتار این بنی اسرائیل شد. و نادیناه من جانبه، حالا تعبیرات که خدای سبحان گاهی با ملائکه کار انجام میدهد زمانند، ولی این سه تعبیر در قرآن کریم از سه مقطع حکایت میکند. و نادیناه من جانب طور الایمنه و قربناه نجی، یا اجازه دادیم که او بیاید بالا با ما مناجات کند، ما از دور او رو صدا زدیم، شده منادات، او رو نزدیک کردیم، زمینه منادات کنار رفت، زمینه مناجات پدید آمد، از اون بعد او نجی ماست، با ما مناجات میکنه. و قربناه نجی، یا که مطالب در سوره مبارکه مریم قبلا گذشت. خب حالا فرمود فلما اتاها نودی یا موسی، انبیا یه راه حل خوبی دارن. مستحضری وقتی که کسی چیزی رو آریه میگیره، بالاخره ناچار است که یه مقداری از خودش، یه مقداری از دیگری این رو تأمین بکنه. برای کسانی که اهل فکرن، اهل عقل و اندیشن، اگر یه مطلب مشهودی نصیبشون بشه، چون ولی خدا نیستن، پیغمبر و امام نیستن، همین که به حال عادی آمدن اشتباه دامنگیرشون میشه یا گرفتار شبهن که این مطلبی که من دیدم از کجا حق باشه. اون حالتی که برای او پیش آمد، در اون حالت یه حقیقت رو مشاهده میکرد یا یه صدای رو میشنید. وقتی به حالت عادی آمد، اون حقیقت رو دارد ترجمه می کند با علم حصولی. الان به دنبال این است که بفهمد آیا حق است یا نه. تمام کوشش و تلاشی که این اهل معرفت در عرفان نظری کردن، این است که میگن براهین عقلی برای تشخیص صحت ثقب مشاهدات اهل معرفت به منزله منطق است برای حکمت. همانطوری که فلسفه بی منطق سامون نمیپذیرد، برای اینکه منطق میزان است، یه مبادی بیان و روشن باید باشه، یه مواد روشن، یه صورت روشن، شکل اول باید باشه تا در صورت بدیهی یا انتاج باشه، مقدمات ضروری ذاتی و اولی باید باشه تا یقین بخش باشه. اون مواد یقین بخش وقتی به صورت یقینی و انتاج در آمد منتج است. منطق برای ارزیابی مطالب حکمت نردبان و آلت قانونی خوبی است. همین سمت را فلسفه برای مشهودات دارد. چاره غیر از این ندارن. میگن اهل معرفت وقتی در اونها چیزی رو میبینن یا چیزی رو میشنون که احتمال خلاف نمیدن، وقتی به حال عادی برگردن باید مطابق با عقل باشد و مخالف عقل نباشد. این حد اکثر کوشش است که این بزرگوارها دارن. اما وقتی به از اینا سوال بکنید که شما دارید کدوم کالا را با کدوم وزن میسنجید، میخواد مشهود را با معقول بسنجی، یعنی عین خارجی را با مفهوم بسنجی، این ترازون ترازو نیست. ترازو آن است که در یک طرف وزن، در یک طرف موزون، باید همسای هم باشن. چهار تا مفهوم نظری رو اینجا دارید، چهار تا مفهوم بدیهی رو اینجا دارید، مفاهیم نظری با مفاهیم بدیهی حل میشه. اما شما یه طرف رو مشهود خارجی گذاشتی، یه طرف رو مفهوم ذهنی گذاشتی، میخواید عین الیقین رو با علم الیقین حل کنی، دستتون خالیه، به جایی نمیرسید. حد اکثر آن است که بگید این خلاف عقل نیست، ولی این اون نیست که شما دیدی. اگر هنر دارید برید بیرون، بیرون رو به درون آوردید، یعنی میخواهید مشهود خارجی را با مفهوم بسنجید، این درست نیست. اگر هنر دارید برید بیرون یا همونجا وزن و موضوع درست کنید، مشهودتون را با مشهود بسنجید، یعنی عین الیقین را با عین الیقین بسنجید، یه سرمایه عین الیقینی داشته باشید که خیلی شفاف و روشن است. اون مشهودات نظری عین الیقینتون را با اون عین الیقین شفاف بسنجید. از این بالاتر اگر به حق الیقین رسیدی، با حق محض رابطه برقرار کنید که خودتون و هویتتون را با او بسنجید. وگرنه بیایید حرفای عارف را به زبان حکیم معنا کنید، این عین الیقین را با علم الیقین سنجیدن است، این مشهود خارجی را با مفهوم ذهنی سنجیدن است، این عارفان سخن گفتن و حکیمان اندیشیدن است، این خلاصه عرفانی حرف زدن به فلسفی فکر کردن است. این عرفان نشد. اگر هنر دارید برید بیرون. اونا که اهل این هنرن میگن ما این کار کردیم، یک حمله مردانه مستان نمودیم، از علم رهیدیم به معلوم رسیدیم. اونا که اهل این معلومن دیگه با مفهوم کار ندارن، عین الیقین رو با علم الیقین حل نمی کنن. این راه انبیاست که بهره دیگران نیست. وجود مبارک موسی کلیم دیگه اون چرا که دید به ذهن نیاورد، معلوم حضوری را با علم حصولی حل نکرد، تو همون حوزه شهود فهمید حق است. این هنر، این مال انبیاست، این ترازو مال انبیاست، این وزن مال انبیاست، این توزین مال انبیاست. رضا میگن الا بینت من ربی، ما هیچ شک نداریم. نه اینکه شک داریم، شک را با یه چیز دیگری برطرف میکنیم. هیچ شبهه‌ای برای وجود اون مبارک موسی کریم نبود، اون منطقه منطقه حق بود. در بحث دیروز اشاره شد اصلا چیزی نیست که وجود اون مبارک موسی کریم بگوید شاید این باشد. او از صور ذهنی به در آمد، او از تمثلات ذهنی به در آمد، او از عوارث و شبهات اونها به در آمد. هیچ یعنی هیچ را نمی‌بیند تا از کلام حق را می‌شنود. دیگه احتمال نمی‌داد این اون باشد که اگر چیزی در فضای هویت یک ولی خدا نبود جا برای شک نیست. تو بحث قبلی هم داشتیم که همیشه شک فرع بر دو چیزه. اگر در یک جای فقط الف وجود داره، مثلا ما وارد یک کتابخانه شدیم، این کتابخانه 10 میلیون کتاب دارد، همش قرآن. ما هر کتابی رو از دور یا نزدیک ببینیم یقین داریم قرآن است، چون اینجا غیر از قرآن کتاب دیگر نیست. ولی اگر در یک کتابخانه یک قرآن باشه و یک کتاب دیگر، ما اگر یک کتاب رو از دور دیدیم شک بکنیم که آیا قرآن یا غیر قرآن. همیشه شک فرع بر وجود دو چیزه. اگر یک چیز باشد و لا غیر، جا برای شک نیست. کسی که موحد تام است به حوزه توحید میرسد. وقتی به حوزه توحید رسید، جا برای شیطنت و شبهه و وسوسه و فکر و امثال ذالک نیست. اینه که فرمود بندگان مخلص مورد مساس شیطنت شیطان نیستن. عباد مخلص در دسترس شک و وهم نیستن، برای اینکه اونجا جز هر چیز دیگر نیست. خب در لوح محفوظ جز هر چیز دیگر نیست، در مخزن الهی جز هر چیز دیگر نیست، در عرش الهی جز هر چیز دیگر نیست. اگر پایه های عرش تسبیحات اربعه هست، جز حق چیز دیگر در اون فضا نیست. اگر پیغمبری به اون مقام رسید، جا برای شک نیست. اینا عین الیقینشون را با عین الیقین حل میکنن، حق الیقینشون را با حق الیقین حل میکنن. اگر گفتن به که عرفت و که، یعنی همین، و انت دلالتنی، یعنی همین. لذا در باره وجود موسی کلیم انبیاء دیگر هم همینطور است. در جریان معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینطور است. این همه معارف را که حضرت دید و آمد، چنون رفته باز آمده باز پس، که ناید در اندیشه هیچ کس، هیچ شکی نکرده. چون در اونجا غیر از خدا و کلمات خدا و افاضات خدا و تجلیات خدا چیزی نیست، دومی نیست تا انسان شک کند. وجود مبارک موسی کلیم هم همینطور بود. فلما اتاها نودیه، بالاتر از این سوره مبارکه نازعات است، برتر از اون سوره مبارکه مریم است که با صیغه متکلم مع الغیر یاد کرده است. فلما اتاها نودیه یا موسی، اینی با جمله اسمیه و تأکید، اینی انا ربک، چون این چین است فخلع نالک. ممکن است مطالب فراوانی در خلع نعل گفته بشود، اما اولین شرطش اینه که از همین ظواهر عبور بکنیم، نه اینه که معاذالله اینا رو بذاریم کنار، بگیم خلع نعلین یعنی مثلا مقدمتین رو بذار کنار. شما می‌بینید وجوه فراوانی در تفسیر فخر رازی هست، در جامعه قرطبی هست، یعنی استدلال رو بذار کنار، صغرا و کبرا رو بذار کنار، این دو مقدمه که نعلین یک متفکرن، اینا رو بذار کنار، حق رو مشاهده کن. اینا اولا معلوم نیست صحیح باشد، بر فرض صحت باید از این ظاهر عبور بکند، یعنی خلع نعلین باید بشه. حالا بالاتر از خلع نعلین همین نعلین ظاهری، یعنی به احترام باید کفش دست پا در بیاری، مثل که موقع نماز کفش از پا در میاره. با غیر از این معنای دیگری داشت، یا نقل معتبر یا عقل برهانی باید تأییدش بکند، ولی اولین معنا همینه که کفشت در بیار. فخلع نعلیک، چرا؟ برای این که انکه بالواد المقدس طوا، درباره طوا که بعض از آیون سعیشون مشهور باشه زحمت کشیدن مستحضری، چندین وجه فخر رازی کرده، جامعه قرطبی کرده، برخی ها معنای مادی به این توا دادن، گفتن اسم اون سرزمین، اسم این مقطع، اسم این بقعه مبارکه تواست. برخی ها گفتن سر نامگذاری اون منطقه به توا این است که این وادی عمیق است و مستدیر، چون پیچیده از شبیه طبیست گفتن توا. بالاخره یه کار فیزیکی و مادیست. اما این در دعای نورانی ندبه که میبینید به حضرت عرض میکنیم ما نمیدونیم شما کجایی، میگیم به رزوا ام غیرها ام زی توا، نه ام توا. توا اسم جایی نیست، یعنی جایی که صاحب قداست است. اگر توا اسم یک مقطعی بود، اسم یک وادی بود، اسم یک جرگه‌ای بود، اسم جایی بود، می گفتیم به رزوا ام غیرها ام توا. ولی وقتی گفته میشه ام زی توا یعنی زی قداست. توا نظیر هرا نیست. نعم ابن عسیر جذری در النهایه فی غریب الحدیث و الاثر دارد قد تکرر توا فی الاحادیث. در دالان ورودی شهر مکه یه جاییست به نام توا که اگر کسی از اون درب ورودی مکه، نه کعبه، نه مسجد الحرام، شهر مکه، اگر کسی از اون بخش بخواهد وارد مکه بشود مستحب است که اونجا غسل بکنه وارد بشه. خب حالا یه نامیست برای اون منطقه. اما اونی که در قرآن آمده این توا به صورت المقدس و قدسن هست که منزله مفعول مطلق تأکیدی است، یا نه المقدس و مرتین است، همونطوری که طوی یعنی پیچیده شده، اگر چیزی یک لا باشد طوی نیست، مطوی نیست، منطوی نیست، باید دو لا باشد تا بشه پیچیده. اگر چیزی قداستش یک لایه باشد قداست او توا نیست. این قداست دلایه را میگن توا. مثل آن است گفته شده باشد که اینکه بالواد المقدس مرتینه. پس این توا قداست یک لایه را نمیرساند که تا بشه مفعول مطلق تأکیدی المقدس و توبند یعنی المقدس و قدسند، بلکه معنای جدید رو به همراه دارد. یعنی این مقدس دلایه است، مقدس مکرر است. این یه مطلب. آیا قداستش دلایه است یا بیش از یک لا؟ ما وقتی میگیم این معقول ثانی است یا در تعبیرات عرفی من میگیم این دست دوم است، این ادبیات رایجی است، نه مخصوص اهل کلام و فلسفه و منطق است، نه مخصوص ما فارسی زبون هاست. وقتی میگن دست دوم یعنی اولی نیست. حالا گاهی ما میگن دست سوم باشه، دست چهارم باشه، دست پنجم باشه. این زی توا وقتی گفته میشود بالمقدس توا یعنی یک لایه نیست یا دو لایه است. معنای زی توا یا معنای توا اینه که یک لایه نیست، نه دو لایه است. لذا ممکنه سه لایه باشه، چهار لایه باشه، پنج لایه باشه. وقتی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال میکنن چرا اینجا توباست، میبینید تسلیسن جواب میده نه تسلیتن. فرمود لانه، یعنی این سرزمین، ارواح تقدیس شدن، ملائکه استفا شدن، موسای کلیم مورد تکریم قرار گرفت. نه نه که تهرناک تطهیرا اسم این مکان است که ما در چیزم بگیم زی توا همین است. در سوره مبارکه نازعات هم که دارد بالواد المقدس توا همین است. این وادی در این منطقه یک بار ارواح تطهیر شده، یک بار فرشته ها استفا شده، یک بار موسی کریم مورد خطاب قرار گرفت. اگر زی توا به این معنا باشد که یک لایه نیست با این تسلیس سازگاره، اما اگر به این معنا باشد که قداستش دو لایه است به لحاظ قبل از تکلیمه، یعنی ای موسای کلیم الان که با شما گفتگو می شود یه لایه سومی روی این افزوده می شود، تا کنون این قداست دو لایه داشت، ارواح در اینجا تطهیر شدن یک، ملائکه در اینجا استفا شدن دو، بار سوم است که شما مورد خطاب الهی قرار میگیرید سه. فتحصل که این توا یعنی قداستش یک لایه نیست تا هماهنگ باشد با اون تسلیسی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است. و اگر گفتن مرتین دوبار به لحاظ قبل از تکلم وجود مبارک موسی کریم است. پس یه جایی به نام توبا ما نخواهیم داشت در اون منطقه‌ای که مربوط به موسی کریم است. البته جایی که در دالان ورودی مکه است حرف دیگه است. از اینجا معلوم می شود که اون چه دستور مبارک مریم بحثش گذشت که وادی ایمن هم فل جمله درست است، برای اینکه برخی ها گفتن این ایمن از یمن و برکت است، این هم درست است، ناظره به همین خواهد بود. البته روال عادی در این مواردی که دارد من شاطع الواد الایمن، این که الایمن صفت شاطی است، شاطی یعنی جانب، یعنی موسی کریم از مصر به مدین تشریف بردن، چند سال مدین تشریف داشتن. مدین تقریبا شمال شرقی مصر است. حالا که دارن از مدین به مصر برمیگردن، دست راست و چپ به لحاظ این عابر است. دست راست وجود مبارک موسی کریم یعنی قسمت شمال شرقی، نه قسمت جنوب. طرف شمال کوهی است، در بالای کوه ایشون یک ناری را دید که فرمود من شاطع الواد الایمن. این از نظر ادبی و لغت که ایمن صفت شاطع است، ایمن صفت جانب است، این را حل دارد. اما اگر ما گفتیم بالواد المقدس طوا هم ما داریم، او منطقه دارای قداست چند لایه است، وادی ایمن از اینجا در آمده، یعنی وادی یوم، وادی برکت. اینم در نثر و نظم ما کم نیست، تو ادبیات ما وادی ایمن کم نیست. اونجایی که میگن وادی ایمن یعنی نه جانب راست که از یمین باشد، بلکه از یمن و برکت است. اون از وادی المقدس طوا به دست می آید. بله، ارواح انبیا اولیا در برابر ملائکه است دیگه. البته هر جایی یک مظهری دارد. خب میدونید کل زمین لله هست که خلق از سماوات و الارض، اما مکه و کعبه حساب دیگری دارد. جایی که وقتی زراره از میتونیم بارک حضرت سوال میکند به این که من الان تقریبا 40 سال است که مسائل حج رو از شما میپرسم، باز بینم تمام نمیشه. حضرت فرمود به این که توقع داری خانه‌ای که 2000 سال قبل از هست آدم اولیای الهی در باره و طواف در مدار و طواف می کردن، احکامش به این زودی تمام بشه؟ خب یه خصیصه ما رو اون زمین هست. ما چه می دونیم اسرار زمان و زمین چیه؟ این لیلة القدر چه خصیصه دارد که مثلا جای نزول قرآن این زمان، یا کوه حرا، اون غار حرا چه خصیصه دارد، یا مسجد الحرام چه خصیصه دارد؟ بالاخره این مکان را ذات اقدس اله برابر مشیت حکیمانش جا برای تقدیس و تطهیر بزرگان قرار داده است. اینجا باید حرف خدا شنیده بشود، وگرنه در همون زیر کوه هم ممکن بود، چون خدای سبحان معکم اینما کنتو فرمود فلما اتاها نودی یا موسی اینی انا ربک فخلع نعلیک. مسئله یوم نطوی سما که تزیه سجال یک و سماواتو مطویاتون به یمینه دو، اون کاری به مسئله زی توبا و توبا و امثال زارک ندارد. او یه بحث خاصی دارد که انشاءالله خواهد آمد. فخلع نعلیک اینکه بالواد المقدسه توبا. حالا وارد شدی با این کاملا گوش بده، حالا کفشات درار، در کمال ادب و تواضع گوش بده. و انختر تو که من تو را انتخاب کردم، چون الله یختار و من مایاشا دیگه، مشیعتش هم حکمان است. و الله اعلم و حیثی و یجعل و رسالته، پست های کلیدی را خدا میدونه به کی بده، غیر کلیدی را به افرادی میده، بعد کشف خلاف میشه تا حجت بشه، نظیر بلعم، نظیر سامری و مانندان. اما پست‌های کلیدی را به احدی نمیده مگر اینکه بدون اینها مستقیما به هیچ وجه از راه مستقیم فاصله نمیگیرن. و انختر تو که فست همه علما یوها، اون چرا که وحی میآید اونا را گوش بده، خوب مستمع خوبی باش. اون چی که به تو وحی میشود یک جریان توحید است، اننی انا الله، که هویت محض رو با این یادآوری میکنند. معبود بودن اله بودن منحصرا مال من است. لا اله الا انا. در مواردی که فعل خدا مطرح است اونجا حالا یا اجلالا و تکریما یا روی علل و عوامل دیگر ضمیر متکلم غیر آورده می شود. اما در جریان توحید فقط ضمیر متکلم وحده است. لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکر. اون توحید، اینم نبوت، اینم و در باره معاد. این ساعت آتیتون، جریان قیامت قطعی الوقوع است، تردید نیست. در نمونه های قبلی هم داشتین، همونطوری که تو منطق میگن الاربعتو زوجون به ضروره، یعنی رابطه موضوع و محمول گسستنی نیست، قطعی است. در تعبیرات قرآن کریم گاهی به عنوان لاجرم ذکر می شود که همون معنای ضرورت است، گاهی به صورت لاریب فیه ذکر می شود که همون معنای ضرورت است. اگر گفته شد انک جامع الناس لیوم لاریب فیه، یعنی به ضروره، این تشک بردار نیست. منتها حالا اصطلاح قرآنی لاریب فیه هست، اصطلاح منطقی ضرورت است و امثال زاده. این لسان هم لسان ضرورت است. ان ساعت آتیتون اکاد و اخفیها، خیلی روشن و شفاف است جریان قیامت، ولی نزدیک است که من این رو مخفی کنم. برخی ها خواستن بگوین که این همزه باب افعال برای ازاله است. تو مستحضرید که یکی از معانی که برای باب افعال ذکر شده است در اضافه، در اثر اضافه کرده این همزه، ازاله است که عقد البعیر یعنی قده هاش را زائل کرده. اینجا اخفیها یعنی ازیل و خفاها، ممکن است نزدیک است که من این قیامت شفاف و روشن کنم برای شما. اکاد و اخفیها، من مخفی نمی کنم، روشن است، ولی برای اینکه مورد امتحان قرار بگیرید، یک یا عده زیاد هراسناک نباشند، دو نزدیک است که او را مخفی کنم. خب قیامت چرا این چنین است؟ برای اینکه نظام عالم نظام عدل است. افراد بعضی عادلن بعضی ظالم. ما اگر جلوی ظلم را در دنیا بگیریم این میشه اجبار. خب وقتی کسی یه گناه کرده فوراً تنبیه بشه دیگه دست بر می‌داره، دیگه میشه احجا. برای اینکه مختار باشن قد تبین الرشد من الغی و در صدر او لا اکراه فی الدین را داشته باشیم، پس یوم الجزا میفته برای مرحله بعد. در دنیا هر کس که گناه کرد فوراً ای رو بسوزنن، خب کسی گناه نمی‌کنه. در دنیا باید دست انسان باز باشه، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، قد تبین الرشد من الغی، هیچ اجباری در کار نیست. تکوینا اجبار در کار نیست، اما تشریعا بعضی چیزا واجب است بعضی چیزا حرام است. اگر بیراه رفتید خذوه و فغلوه ثم الجحیم سلوه به دنبالش است. مبادا کسی خیال کند لا اعتراف دین یعنی هر جوری آزاده. انسان تکوینا آزاد است، ولی تشریعا اگر معاذالله آزاد بود که دیگه بگیر و ببند جهنم معنی نداشت. بگیرید ببندید خذوه و فغلوه این نیست. معلوم میشه تکوینا آزادن، برای اینکه کمال در اختیار و انتخاب آزادان است، ولی تشریعا راه مشخص است. هیچ عاقلی بین چاه و راه مختار نمیبینه خودشو. اینجا فرمود اکاد و خفیها لتجزا کل نفسین به ما تسعا، هر کسی هر چه میکنه جزا ببیند، حالا یا پاداش است یا کیفر است جزا ببیند. البته حد اقل این است که هیچ کسی از جزای خود محروم نیست، اما به مقدار عمل پاداش میدهند یا بیشتر. این دو بیان در قرآن کریم است. در جریان سیئه و گناه فرمود ممکن نیست بیش از گناه کسی را ما کیفر بدهیم، جزاءً وفاقا. این منحصراً در این آیه فقط برای تبهکاران آمده. جزاءً وفاقا هم حد تهدیدش یک جانبه است نه دو جانبه، یعنی بیش از مقدار گناه کسی کیفر نمی‌بینه، نه الا ولابد به اندازه گناه کیفر می‌بینه. خب ذالک فضل الله هست، عفو هست، تخفیف هست. تهدید گاهی یک جانبه است، گاهی دو جانبه. تهدید یک جانبه مثل این که گفتن مسافر در صورت 8 فرسخ نماز شکسته است، یعنی کمتر از 8 فرسخ نباشد، 8 فرسخ به بیشتر، نسبت به بیشتر از 8 فرسخ تهدید در کار نیست. در جریان کر همین طور است، در آبی معتصم و عاصم از پاک و پاک کننده است که به اندازه کر باشد، یعنی کمتر از کر نباشد، نه بیشتر از کر نباشد. تهدیدش یک جانبه است. گاه تهدید دو جانبه است، نظیر مسئله دماغ، کمتر از 10 روز حکمش اینه، بیشتر از 10 روز حکم دیگه دارد. این دو جانبه تهدید شده است. در جریان جزاء بفاقا تهدیدش بالقیاس الی ما فوق است، یعنی یقیناً کیفر تبهکار بیشتر از کار او نیست، نه یقیناً برابر کار او او را کیفر میدن. خیلی از موارد است که مورد عفو الهی است. یعفو عن کثیری که در قرآن دارد زمینه همین دعای معروف رو فراهم کرده، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. این یعفو عن الکثیر از اون آیه گرفته شده دیگه. پس این که فرمود جزاء بفاقا تهدید نسبت به مازاد است و همین یک آیه است درباره خصوص تبهکاران و اهل جهنم. و این درباره بهشتیا خب ذالک فضل الله هست، من جابل حسنت الله خیر منها هست، من جابل حسنت الله اشر امثالها هست و تا 700 برابر و امثال ذالک. خب او باید تقسیم بکنه. تجسم اعمال معناش این نیست که عمل خود به خود بدون مبدع فاعلی به صورت شعره در میاد. بله، ذات عمل است. ذات عمل مواد قابلی است. اینی که این مواد را به اون صورت در میاره فرشتگان الهیان به دستور واهب السبر. اون مصور است، او صورت بخش است. این چه نیست که چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد، معاذن چه ملائکه بخواهند چه ملائکه نخواهند، این غیبت می شود اداب و کلام اهل نار. این که نیست، یک کسی باید این غیبت رو به صورت خورشت اهل جهنم در بیاره. اون مصور است، اون مصور گاهی میبخشه گاهی نمیبخشه. بنابراین این چنین نیست که اگر یک کسی عمل صالح کرد خود به خود بدون تأثیر ای مبدع خارجی این بشه فواکه بهشت. این که نیست، یعنی این همین را یک بنای معماری به بخاطر مسائل ساختمانی آدم رو خانه درست میکنه دیگه. این تجسم عمل است و خود شخص هم میفهمد که این بنا با همه این مواد ساخته شده. بله، خب یه وقت است که نسبت به تبهکاران که به هیچ وجه قابل گذشت نیستن برابر اون بدترین کار کیفر میده. ممکنه که چون برابر اون بدترین کار کیفر بده مادونش هم هستن. یک کسی یه ارتداد داره، معاذالله 4 جا سرقت هم کرده، اگر او را برابر با سرقت کیفر بدن عذاب و دیگه مخلد نیست، اما اگر او را برابر با ارتدادش کیفر بدن مخلد دیگه. وقتی مخلد آمد، مخلد شد، یقینا عذابهای مادون در کنارش دیگه. خب درباره بهشتی ها فرمود به این که ما احسن و ما عملو را پاداش میدیم، مثل کسی که ملاحظه میکنن و میوه رو از طبقدار میخرد، این طبقدار میوه ها رو مثلا مشخص کرده، یه چند داشت درشته، بقیه ریز و متوسط، اون درشتای قیمت بهتری دارن. یک کسی که اهل سخاست کل این طبق را به قیمت اون 4 تا میوه درشت میخرد، این میخواد احسان کنه. اگر کسی 4 تا عمل برجسته داشته باشه بقیه اعمالش متوسط باشه، اگر مورد عنایت پروردگار قرار بگیرد خدای سبحان همه اعمال را برابر با اون احسن و ما عملو پاداش میده. خب فرمود ما این کار کردیم، لتجزا کل نفس به ما تسعا، هیچ کسی محروم نمونه از کارش. حالا که این است، فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا. سد عن سبیل الله هم این سد نفس خودش است. میگن کفار یسدون عن سبیل الله سد با ساد، یعنی ینصرفون به انفسهم یک و یصرفون غیرهم صارف دیگرانن دو. فمود هیچ کسی تو را از این راه منصرف نکنه. آل فرعون و امثال اونها که پیرو هوسن تو را از قیامت به یاد قیامت منصرف نکنن. ان ساعت آتیتون اکاد اخفیها و اصل قیامت هم برای این است که هر کسی به پاداش و کیفر خودش برسد. به توی زا کل نفسن به ما تسعا پس مواظب باش فلا یسدن نکه عنها من لا یؤمنو بها و تبع هواهو فتردا. الحمد لله رب العالمین.